رشته تحصیل من پزشکیه و دارو هستش، ولی به خاطر علاقم من رفتم به سمت اینکه مطالعاتم و عمل کردم و برم به سمت روابط و دوره هایی رم توی این گذروندم تا بتونم خودم رو ارتقا بدم و بتونم توی این لول توی این سطح مثلا توی ارگان های پزشکی کار بکنم. سالها توی معاونت علمی در حقیقت دانشگاه علوم پزشکی ایران جاهای مختلف روابط عمومی بودم و خیلی زحمت کشیدم، ولی متاسفانه اتفاقی که برای من افتاد توی این سالها این بودش که من باید میشستم توضیح میدادم که وظایف من چی هست. ما در پزشکی فرضاً میایم تخصص ها رو که جدا میکنیم میایم میگیم این در حقیقت سرفصل ها این وظایف میشه وظایف یک شخص متخصص در این امور پزشکی شهر وزن، بعد اینو میریم از یک ارگان بالاتر که میشه وزارت بهداشت مهر میکنیم و اینو در بین افراد مختلف جامعه ابلاغ میکنیم، سازمان های مختلف جامعه توی وزارت بهداشت رو ابلاغ میکنیم. ولی در رابطه با روابط عمومی اتفاق بعدی که افتاده هیچ کسی، من خیلی گشتم، یعنی انقدر تمام سایت ها رو روزیرو میکردم که برسم به یک نامه جامع و کاملی که در حقیقت شرح وظایف روابط عمومی رو کامل راجبش شرح بده و اینکه توضیح بده که چه اتفاقی میفته توی سازمان ها و با حضور در حقیقت روابط عمومی باید چه اتفاقی بیفته پیدا نکردم واقعیتش. یعنی ما اون چیزایی که تو کلاس های مختلف یاد میگرفتیم و من اگر میتونستم به صورت در حقیقت خلاصه با تایتل با در حقیقت پیدا بکنم تمام مشکلات هم حل
میشد. به نظر من هست این اطلاعات توی حتی اینترنت هم بگه.
من خیلی گشتم.
خانم دکتر به نظر شما، خانم دکتر شاهمنصوری، ما نداریم همچین ساختاری که
خدمت شما عرض کنم که با اجازه خانم دکتر نجفی عزیز ببینید یک سری تعاریف مفاهیم بسیار کلی وجود داره، اما این که بتونه شرح وظیفه سازمانی رو تعریف کنه خانم دکتر عزیزم به نظر من غیر ممکنه. روابط عمومی سازمان برای هر سازمانی ویژگی های خودش رو داره و یک چنین چیزی اصلا ممکن نیست. در یک دستبندی کلی ما میتونیم بگیم روابط عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی یک بافت داره که به اصطلاح بیشتر چون محور اصلیشون رو روی تمرکزشون روی فروش میره تو حوزه تبلیغات، سازمان های خدماتی میره، حالا اونایی که بحث فروش خدمات رو دارن میرن رو بحث تبلیغات، اونایی که رو بحث فرهنگ سازی دارن کار میکنن، ولی عمدتاً بر اساس دستبندی چهارگانه‌ای که ما بگیم که روابط عمومی های سازمان های تولیدی و صنعتی، روابط عمومی سازمان های خدماتی، سازمان های فرهنگی هنری و آموزشی و یک بافت عجیب غریبی که در جامعه ما شکل گرفته روابط عمومی با مؤسسات مالی و اعتباری که اونا قاعدتاً باید خدماتی باشن اما ساز خودشون رو میزنن. من تو این قضیه با شما موافق هستم، اما در مورد تعریف روابط عمومی و شرح فعالیتاش به نظر من یک چنین چیزی اصلا ضرورت نداره. چارچوبای اصلی موجوده، حالا توی منابع مختلف داخلی و خارجی میتونیم پیدا کنیم، ولی روابطمون به نظر من مثل یک لباس میمونه. شما باید سایز اون سازمان لباسی رو بر اندام اون سازمان بپوشونید که دقیقا متناسب با شرایطش باشه.
استاد بزرگوار من اجازه دارم صحبتم رو انجام بدم؟
بله بفرمایید.
آرزم به خدمتتون عزیز، واقعیت اینه که بله حق با شما، در حقیقت روابط عمومی باید به استایل اون روابط عمومی اون سازمان بیاد، کاملا از لباس و تن کاملا درست. اما وقتی که من میخوام اثبات بکنم به اینکه آقا فرضاً ارتباط با سازمان های مختلف وظیفه منه نه وظیفه مثلا مدیر منابع انسانی، من یک راهکار بدید من چجوری میتونم که برم ثابت بکنم که بابا این شهر وظیفه منه، من باید برم این کارو انجام بدم، چرا فلانی داره میاد تو کار من دخالت میکنه. ما میدونید بزرگترین بحثی که داشت رابطمون مخصوصا تو این رابطمون این خودی دشوارش بودم و اذیت شدم واقعا، اینه که انقدر رابطمون اهمیت نمیدن، انقدر یک سری افرادی هستن که خودشون رو بالا دست همه در حقیقت افراد میبینن از همه نظر، اصلا اجازه نفس کشیدن به روابط عمومی نمیدن، در حالی که اون کسی که روابط کار روابط عمومی انجام ده، من 10 سال از عمرم رو گذاشتم.
به نظر خانم دکتر نجف، به نظر خانم دکتر منصور، ایشون متوجه منظورش
چیه؟ بله بله، ببینید
موازی کاریایی که تو روابطتون
بازار یابی، من نکته ای رو بگم، به نظر میرسه مسئله اصلی تو این قضیه شاید بر به ماهیت روابط عمومی برنگرده. من این قضیه رو به سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمانی ارتباط میدم. خانم دکتر نجفی، با اجازه اساتید حاضر در جلسه دارم اینو میگم، به نظرم میاد که بیشتر این قضیه برمیگرده به پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمان. روابط عمومی، مدیر روابط عمومی مدیر رسانه سازمانه، روابط عمومی خودش رسانه سازمانه، حالا ابزارش هم سایر رسانه ها هستن، رسانه های فیزیکی و مجازی که در اختیار داره،
هنرشته
دقیقا. و حالا با این شرایط ما میبینیم که اگر مدیری سواد رسانه بالا داشته باشه میتونه مثلا از این ابزارش کامل استفاده کنه و درک کنه. من فکر میکنم که حالا تو جامعه پزشکی به دلیل بافت خاصی که داره و ظرفیت خاصی که داره، شاید اصلا حالا خانم دکتر اشاره کردن به وظایف انجمنها، من انجمنها رو حالا میخواستم یه سری وظایف دیگه هم براشون قائل بشم، شاید یکی از تشکل‌های صنفی، وظایف تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از جمله انجمنها این باشه که یک برنامه مدون برای ارتقای سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمانی داشته باشن.
نکته جالبی بود.
باشم من این نکته رو خدمت خانم دکتر نجفی سلام کنم، نکته رو در ارتباط با صحبتشون مرز بکنم. ببینید واقعیت اینه که این یک مقدار به عنوان نقطه ضعف روابط عمومی دیده میشه که به او اعتنا نمیشود. به نظر من دلیلش هم اینه که اگر یک روابط عمومی خوب مسلط و مشرف به اون فرایندهای عملیاتی که باید انجام بده در هر سازمانی، اگر توانایی متقاعد سازی یک سازمانی که اتفاقا درونش داره کار میکنه رو نداشته باشه، اساسا او چگونه میخواهد جامعه رو متقاعد کنه یا مشتریانش رو به اقناع برسونه؟ من برداشتم اینه که بخشی از این نارسایی همینطور که خانم دکتر اشاره فرمودند به سواد رسانه‌ای سازمان و مدیریت سازمان برمیگرده، بخش دیگرش به توانایی خود راوتمی در تولید مجموعی از مفاهیم، فرایندها و برنامه‌های عملیاتی برمیگرده که بتواند ابتدا سازمان خودش رو، مدیریت سازمان خودش رو متقاعد بکنه و نقش فعالی بگیره در این که بتواند جامعه رو متقاعد بکنه.
مثل بزرگوار سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون، حق با شماست کاملا، من این ضعف رو از جانب خودم میپذیرم. ولی ببینید من از دیدی از زن خود شد یار من، من از دیدی خودم به موضوع نگاه می‌کنم. ما در پزشکی کلیکروم‌های آموزشی داریم، این فرزن کار پروسیجرهای مثلا پوستان میره تو تخصص پوستان، پروسیجرهای مربوط به مثلا بحث باروری اونا میره توی زنان، قسمت در حقیقت تخصص زنان. ولی در رابطه با روابط عمومی ما اون کلیکرومه رو نداریم. من مشکلم بیشتر اینه که ما مثلا اگر میشد، حالا میفرمایید که با توجه به اینکه هر سازمان متفاوته باید تغییر بکنه، ولی یه دونه کلیشون در حد اینکه مثلا یک وزارتی، وزارت خونه، وزارت ارشاد، هر جایی که احساس میکنید که یه اعتباری به این داستان بده، اگر میشد که یه نفر بیاد پای این مهر بکنه که بابا مثلا کار بحث رسانه های در اون سازمانی و سازمانی با روابطون، کار ارتباط سازمان های مختلف، اینها رو بیاد مهر بکنه بگه که اینا شهر وظایف روابطون، واقعا فکر میکنم بسیاری از این مشکلات حل میشه.
بسیار ممنون خانم دکتر. دغدغه شما خیلی قابل درکه و من حس میکنم که از با پیگیری های شما بشه یه کاری کرد، در صورتی که انجمنها و تشکل های روابط عمومی میشه گفت نظراتشون ضمانت اجرایی نداره برای دستگاه ها، اما به هر حال بهانه خوبی هست که انشالله حالا ما یه بار دعوت میکنیم شما تشریف بیارید تو برنامه و راجع به همین موضوع با روابط عمومی ها، انجمن های روابط عمومی صحبت بشه، شاید بتونن، چون روابط عمومی دارن یه کارایی میکنن، یک رتبه بندی دارن میکنن روابطون میارو، حالا من به لحاظ آکادمیک کاری ندارم که درست هست یا نه، ولی به هر حال دارن یک سر و سامانی میدن به این حوزه. شایدم به قول ضرب المثلی که هست که میگه تا نگریت طفل کی نوشد لبن، این که خانم دکتر منصوری گفتن که شاه منصوری گفتن روابط عمومی یک مانیفست یا یک ساختاری هستش که باید سایز یک دستگاه و یک نهادی اندازه بشه و پوشانده بشه به اون، این یک نکته درستی هست، ولی برای اینکه یک مقداری جامعه سرعت گرفته و شبکه‌های مختلف مجازی و دنیای ارتباطات و اینا داره سرعت میگیره، شاید بد نباشه که ما به صورت کپسولوار به دستگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف اعلام بکنیم که یک همچین روابط عمومی‌هایی میتونن برای شما اثر بخش باشن. من فکر می‌کنم قابل تر هست توی همون تشکل‌ها، چون دستگاه‌های مختلف، ارشاد یک شورای اطلاع رسانی دولت داشت که فکر می‌کنم الان فعال نیست. اونا هم اگر هم داشته باشن، باز به قول معروف میدونم که الان نیست، اما اگر هم باشه باز ضمانت اجرایی نداره. انشالله انجمن‌ها بتونن کمک بکنن. انشالله. ممنونم از شما، خداحافظی می‌کنیم. انشالله که در صحت و سلامت و به امید دیدارتون تو برنامه.
انشالله. ممنون شما و تمام اساتیدی که در استودیو
هستید. خیلی ممنون، متشکرم. خدمتتون عرض بکنم ما گفتگومون رو شنیدید با خانم دکتر افسانه نجفی از دغدغه‌مندان حوزه روابط عمومی، به خصوص مانیون یه مقداری روابطشون تخصصی تر بود. فکر میکنم ماها باید یک تلاشی بکنیم که بهشون کمک بکنیم. با این توصیفاتی که گفتن، باید برای هر حوزه اینجوری تخصصی، حالا مثلا فولاد باشه، نمیدونم مباحث کشاورزی باشه، روابط عمومیشون حاضر آماده است. حالا خیلی دیتیل گفتن و خیلی جزئی گفتن، شاید بشه یا کارایی کرد براشون. حالا بر تقدیر ممنونم. ما ادامه بحث رو داشته باشیم در مورد، من میخوام یه بحث مهمی رو مطرح کنم ولی فرصت کمه. اگر موافق باشید ما یک جنبندی بکنیم از جایگاه روابط عمومی در جامعه، در بین سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مردم، و یک نگاهی هم داشته باشیم حالا به نیروی انسانی. نیروی انسانی منظورم تربیت مدیری هست که بتونه به قول خانم دکتر شاه منصوری بتونه در سازمان خودش، یا به قول فرمایش شما هم فرمودید که موضوع رو در سیستم و شبکه خودش یا سازمان خودش جا بندازه. اگر طرف سواد رسانه‌ای یا سواد اجتماعی حوزه ارتباطات و روابط عمومی نداره، خب باید خیلی زحمت کشید تا جا بیفته موضوع براش. راجع به این موضوع بحث کنیم که انشالله بتونیم در هفته بعد صحبت بکنیم.
ببینید جناب خدابخش، نکته اساسی و مهمی که وجود داره اینه که ما دقیقاً فلسفه روابط عمومی رو در این موضوع باید در نظر بگیریم. اساساً اون مطلبی که شما فرمودید و خانم دکتر به خوبی تبیین کردن، بحث منافع سازمان یا منافع مردم، اساساً چون این چیزی وجود نداره. یعنی اگر چون این تقابلی وجود داشت و چون تعارضی وجود داره، فلسفه وجودی یک سازمان زیر سواله. سازمان که فی نفسه برای خودش که تشکیل نمیشه، برای رفع نیازهای اجتماعی، برای رفع مسائل مردم یا انجام کارها و اون منویاتی که مردم میخوان انجام بشه در حقیقت تشکیل میشه. بنابراین یک روابط عمومی چه روابط عمومی است؟ روابط عمومی است که منافع سازمانش رو دنبال بکنه به یک شرط مهم. اون شرط مهم اینه که اساساً بفهمد که تقابلی بین منافع خودش و سازمانش و جامعه وجود نداره. اینجاست که میتونه اون فرآیندهای ارتباطی لازم رو تبیین بکنه برای اینکه کارهای سازمانش رو پیش ببره. نکته دوم، بحث این که یک سازمان قائل به این نیست که یک روابط عمومی دارد، اما کارهایی که در حوزه روابط عمومی هست رو میسپره به سایر واحدها، مثل منابع انسانی یا فرض کنید بازاریابی یا جای دیگه. هر کدوم از اینا یک فلسفه وجودی دارن، یک نقش و جایگاهی دارن و برای خودشون باید اون فعالیت رو انجام بدن. به نظرم دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که اون روابط عمومی اگر دانش و مهارت‌های لازم رو داره، ابتدا باید سازمانش رو بره متقاعد کنه. و نکته دوم، اگر چون این جایگاهی وجود نداره در سازمان، اساساً نباید اونجا حضور داشته باشه، چون روابط عمومی حضور داره که کار ارتباطی انجام بده. اگر جای دیگه انجام بشه، فی نفسه این فیزاته این،
یعنی روابط رو تعطیل کنن واحدشو.
به نظر اینجوری میرسه. این مدیر روابط میبینید، من یک جمله به نظر خودم درخشان از مالکوم ایکس رو میگم خدمتون، در کتاب خاطراتش که فکر میکنم آلدوس هاکسلی نوشته، این رو مطرح کرده. میگه که شما اگر لیوان تمیزی دارید و میخواید بگید لیوانم تمیزه، کافیست نشونش بدید. اگر یک روابط توانایی این کار رو نداره، به نظرم در ارتباط با جامعه، مشتریان و مخاطبان عامش هم حتما به مشکل خواهد خورد. بنابراین روابط‌ها باید ابتدا ارتباط قوی با مدیریت سازمان داشته باشند، چون اساساً روابط عمومی فرایندی از فرایندهای مدیریت سازمانه که ارتباطاتش رو با ذینفعانش داره تنظیم و عملیاتی میکنه. دوم اینکه استراتژی‌های سازمانش رو بشناسه، مبتنی بر استراتژی‌های کلاس سازمانش استراتژی‌های ارتباطیش رو تبیین بکنه و یک برنامه عملیاتی یک ساله تدوین بکنه برای تحقق اون استراتژی‌ها و اهداف کلان. من به جرأت به شما عرض می‌کنم که بالای 80-90% روابط‌های ما اساساً برنامه عملیاتی سالانه ندارن. یعنی امروز اگر شما تش ببرید بشینید بگید که قرار هست امسال چه اتفاقاتی بیفته در سازمان شما، با چه زمان بندی، با چه برنامه و بودجه، با چه نیروی انسانی، اساساً چون این فرایندی وجود نداره در روابط.
خب یه ذره ناامید شدی خانم دکتر، چون نقطه جنبندیتون رو بفرمایید.
من یه ذره از این طرف نه به
امیدوارانه تر،
یه ذره آره با امید بیشتر به قضیه نگاه میکنم. دغدغه
نقش استادی همین.
آره من می‌خواستم بگم نقش دانشگاه و نقش همیشه
خدمت شما عرض کنم. دغدغه مهمان برنامه بسیار ملموس، این دغدغه توی بسیاری از روابط عمومی هایی که همونطور که جناب قلی نژاد اشاره کردن یه مقدار ارتباط بین روابط عمومی و مدیریت ارشد کم رنگ هستش به شدت دیده میشه و درد بسیار بزرگیه. شما اشاره کردین به نقش به اصطلاح شورای عالی اطلاع رسانی. نه اونا من به نظر من اصلا ضرورتی نداره دوباره یه سازمان دیگه ایجاد بشه، یه تشکیلاتی بخواد هزینه ای بشه و بودجه تعریف بشه و کار تحقیقاتی. من فکر میکنم که اینا قابل دسترس هستش بر توسط خود محققین روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد. حالا میهمان برنامه شرکت به انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های مردم نهاد میتونن این وسط نقش تعیین کننده داشته باشن. معضلی که این وسط به نظر من وجود داره اینه که تصمیمات تشکل‌های مردم نهاد ضمانت اجرایی نداره. یعنی ما NGO ها و ظرفیت هایی رو که براش داریم میبینیم که اینجا حالا ما بیایم وزارت ارشاد دوباره یه بیاد یه دستور عمل یه بخشنامه دیگه واسه مصادره کنه، نه من موافق این قضیه نیستم. مدیرای سازمان، خود کارشناسا و در استندرکاران این حوزه موظف هستن برای سازمان تعریف کنن.
بسیار ممنون و متشکرم، توضیحات خوبی دادید. ببخشید انتهای برنامه است و فرصتمون تمام شده. از مشارکت و بیاناتتون ممنون هستم. از شنوندگان عزیزم ممنونیم که تا این لحظه با ما بودن. انشالله که برنامه مفید به فایده برای حوزه های روابط عمومی مردم رو ما ارائه کرده باشیم. تا هفته آینده انشالله در خدمتون خواهیم بود. از حضور کارشناسان عزیز برنامه، تهیه کننده محترم و صدا بردار محترم خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.
برنامه هنر هفتم را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه. سلام بر او که نامش با صلابت گره خورده است و شهادتش آموزگار صبر و ایمان است. سلام بر نهمین فروغ امامت حضرت محمد تقی علیه السلام، بر پیشوایی که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضائلش، و اینک دلهای بیقرار در سوی او سرود غم می‌خواند و منظومه اندوه می‌سراید. چشم‌ها در داغ جواد خون می‌گیرد و هوای دیدگان ما به یاد رنج امام محمد تقی علیه السلام بارانی است. یاران، شهادت نهمین امام بر همه شما عزیزان تسلیت. سن شریف آن حضرت هنگام شهادت امام رضا علیه السلام 9 سال بود. به دلیل همین کمی سن بعضی در امامت آن حضرت شک داشتند، تا آنکه علما و بزرگان پس از مناسک حج خدمت ایشان رسیدند و پس از مشاهده کرامات و علوم و کلامات آن حضرت به امامت آن منبع سعادت اقرار نمودند. کلینی و دیگران روایت کردند که دانشمندان در یک مجلس یا در چند روز متوالی 30,000 مسئله از مسائل دشوار از آن معدن علم و فضائل پرسیدند و پاسخ شنیدند. تلاش امام جواد علیه السلام در پیکار اندیشه و میدان بحث و مناظره و نقش محوری ایشان در تحولات علمی جامعه اسلامی برای عالم نماها دردناک و تحمل ناپذیر بود. از این رو آنها میکوشیدند فضائل علمی حضرت را پنهان کنند یا آنکه آن را به چالش بکشند، اما تنها وجود مقدس ایشان رهگشای معضلات فکری، فقهی و اعتقادی امت بود. امام جواد علیه السلام دشوارترین پرسش ها را بیدرنگ پاسخ می گفت و علمش الهی و به دریای حکمت خداوندی متصل بود. Thank you. حضرت امام جواد علیه السلام دوست را با سه ویژگی به دست می آوردند. می فرمودند انصاف در معاشرت، همدردی در خوشی و ناخوشی و داشتن قلبی پاک و سالم. دوست باشد کسی که در سختی باری از روی دوش بردارد، نه که سر بار زحمت خود نیز بر سر بار دوست بگذارد. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو به پایان خود نزدیک است. به اتفاق همکارانم ابراهیم اسلامی تهیه کننده، جعفر عالی‌قدر صدا بردار، بنده حسین قائده گوینده با شما عزیزان خداحافظی بکنیم تا فرصت دیگری که انشاءالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.